げえ。
ساعت 19 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز آدینه 17 خرداد ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 7 ژوئن سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، حمید فاطمی.
با درود. در انفجار انتحاری در عراق روز جمعه 16 زائر ایرانی کشته شدند. مشاور رئیس سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفت دو اتوبوس زائران ایرانی در منطقه هارونیه استان دیاله عراق در حال حرکت بود که یک خودرو میان این دو اتوبوس قرار گرفت و منفجر شد. در این سوءقصد 16 زائر کشته و 44 نفر زخمی شدند. به گفته وی این آمار هنوز نهایی نیست. زائران از استانهای همدان و کرمانشاه بودند. سومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در ساعت 16 به وقت ایران امروز آغاز شد. موضوع سومین مناظره مباحث سیاسی با رویکرد سیاست داخلی و خارجی است. مدت برگزاری سومین مناظره همچون مناظره‌های قبلی حدود 4 ساعت گزارش شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای کمک به آوارگان سوریه و همچنین جنگ زدگان در داخل این کشور درخواست 5 میلیارد دلار کمک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، پیش بینی کرد که شمار آوارگان سوری از 1,600,000 نفر کنونی تا آخر سال 2013 به بیش از دو برابر، یعنی 3,450,000 نفر برسد. وی افزود حدود 6,800,000 نفر نیز در داخل سوریه نیازمند کمک هستند. در سوریه دو خبرنگار فرانسوی نیز ناپدید شدند. رادیوی فرانسوی اروپای 1 اعلام کرد یک خبرنگار و یک عکاس این رادیو که قصد داشتند از مرز ترکیه خود را به شهر حلب در سوریه برسانند از 24 ساعت پیش ناپدید شدند. دولت فرانسه سرسختانه‌تر از دیگر کشورهای غربی نسبت به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جدی در این مورد شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که در ژاپن به سر می‌برد خواستار آزادی فوری خبرنگاران فرانسوی شد. کمیسر امور مربوط به گسترش اتحادیه اروپا به نخست وزیر ترکیه هشدار داد که استفاده بیش از حد از نیروی قهریه در حکومت‌های دموکراتیک جایی ندارد. استفان فوله کمیسر گسترش اتحادیه اروپا روز جمعه در کنفرانسی در استانبول گفت روز جمعه در کنفرانسی در استانبول سخن می گفت که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز در آن حضور داشت. اردوغان در این کنفرانس گفت وی از خواستهای دموکراتیک استقبال می کند اما مخالف تروریسم و خشونت و وحشیگری است. رجب طیب اردوغان روز جمعه در بازگشت به کشورش در جمع حدود 10,000 نفر از طرفدارانش خواستار پایان گرفتن فوری تظاهرات شد و گفت دولت به ساخت مجتمع بازرگانی فرهنگی در میدان تقسیم استانبول ادامه می‌دهد. کشورهای عرب خلیج فارس از وضعیت ایمنی نیروگاه بوشهر نگرانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان تحقیق درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر و وضعیت آن پس از زلزله‌های اخیر شدند. دو دیپلمات غربی روز سه‌شنبه گذشته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند شواهدی در دست است مبنی بر اینکه ساختمان راکتور نیروگاه بوشهر در جریان یک دو زمین لرزه اخیر آسیب دیده است. منابع روسی و پیمانکاران نیروگاه هسته‌ای بوشهر این اظهارات را تکذیب کردند. کشورهای عرب خلیج فارس خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون ایمنی اتمی هستند. ایران تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای است که تا به حال به این کنوانسیون نپیوسته است. خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها خبر داد که زهرا اشراقی، نوه آیت الله خمینی، به عنوان رئیس ستاد ملی جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان انتخاب شده است. این ستاد برای جبهه اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر فعالیت می کند. به گفته دبیر این ستاد، 31 عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات شورای شهر روز شنبه با محمد خاتمی دیدار خواهند کرد.
حمید فاطمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، مناظره نهایی با پخش زنده از رسانه‌های ایران که چون یک فینال داختر از دو مناظره قبلی به نظر رسید. یک هفته پیش از برگزاری 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی برای انتخاب 7 رئیس جمهوری اسلامی، نامزدهای اصلاح طلب و میانی با رویکردی منتقدانه و خواهان اصلاح امور، نامزدهای اصولگرا و محافظه‌کار با رویکردی مدافعانه و خواهان حفظ اصول نظام. در مورد مناظره پایانی 8 نامزد ریاست جمهوری اسلامی گزارش و گفتگوهایی داریم و پیام‌های شما را نیز می‌شنویم. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. سومین و آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران با محوریت سیاست داخلی و سیاست خارجی از ساعت پیش آغاز و همچنان در حال برگزاری است و بگونه زنده از رسانه‌های ایران در حال پخش است. بهروز کارونی از رادیو فردا که این مناظره را از نزدیک دنبال کرده در استودیو است. آقای کارونی، تا کنون در چه محورهایی مناظره پیش رفته و صحبت شده؟ چه نامزدهایی صحبت کردن؟
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب امروز و همونطور که اشاره کردی، سومین دور مناظره های تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. تا حالا کسانی که صحبت کردن محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد عادل، محمد رضا عارف، علی اکبر ولایتی صحبت کردن. مواردی هم که صحبت شده تا به حال راجع به مسائل مختلفی هست. اگه بخوایم دو محورش بکنیم، داخلی و سیاست خارجی خواهد بود که داخلی راجع به بحث آزادی، بحث استفاده از جناها، برخورد جناها با هم دیگه بوده. در مورد سیاست خارجی هم دیپلماسی کشور مد نظر بوده و هم مذاکرات اتمی که راجع به این مسائل بین نامزدها مباحث زیادی رد و بدل شد.
خب چه موضوعاتی بیشتر عرصه سیاست داخلی رو در مناظره مورد بحث قرار داد؟
در مورد داخلی، سیاست داخلی دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد مورد انتقاد نامزدها قرار داشت. حالا نه اینکه گذشته هم اشاره نشد، ولی خب این دو دولت بیشتر مورد انتقاد نامزدها قرار گرفتن از طیف‌های خاص دیگر سیاسی. یکی از مهمترین انتقادها انتقاد سعید جلیلی بود به عملکرد دولت آقای خاتمی در زمینه بحث تیراندازی‌هایی که در برخی از مناطق کشور به اعتراض‌ها صورت گرفته بود که آقای عارف هم جواب مشخصی نداد، فقط در بین اون بحثی که همون موقع به سرعت رد و بدل شد گفت کار نیروی انتظامی بود، که آقای جلیلی هم گفت خب موقع شورای تامین استان بعد تصمیم گیری میکرد، چرا استاندار که از طرف دولت انتخاب میشدن برخوردی نکرد. در مورد دانشجوهای شرکت آقای جلیلی که در زمان همون دولت آقای خاتمی دانشجوها ستاره دار شدن و با هر گونه اعتراض اجتماعی برخورد میشد، آقای عارف هم گفت قرار نیست از همه کارهای دولت گذشته دفاع بکنه و اگه اشتباهی بوده بعد اصلاح بشه و اگر هم روی کار بیاد سعی میکنه تمام اشکالاتی که در گذشته بوده برطرف بکنه. زمینی که از اقدامات دولت در مورد مسائل اقتصادی دولت آقای خاتمی دفاع کرد، مثلا اشاره کرد 700,000 فرصت شغلی ایجاد شد، گرانی رو کنترل کرد و ارز تک نرخی شد و رشد به 6% رسید و این پرسش رو مطرح کرد که چرا دولت فعلی نان رو از سفره مردم برداشت با درآمدی بیش از 600 میلیارد دلار از فروش نفت. در این حال هم اصولگراها رو متهم کرد که حامی احمدی نژاد بودن و محمود احمدی نژاد بودن و به این ترتیب مسئول هستند، که آقای حداد عادل اشاره کرد که چنین چیزی نبوده، اصولگرا حمایت نمی کردن از آقای احمدی نژاد، اصولگرا نبوده. در مورد برخورد با دانشجو هم در دوره پیش از دولت آقای احمدی نژاد، یعنی در زمان دولت آقای خاتمی، آقای قالیباف انتقادات تندی را متوجه آقای روحانی کرد، به این منظور که شما اونجا خواستار برخورد شدی
در ارتباط با مسئله کوی دانشگاه.
بله، کوی دانشگاه. دقیقاً کوی دانشگاه هم طور خوابگاهی ترشت که شما خواستار شدت برخورد بودی و من می‌خواستم مذاکره بشه.
بحث دامنه‌داری.
بله، بحث دامنه‌داری شد که آقای روحانی با تندی جواب داد و گفتش که من نمی‌خوام خیلی مسائل رو باز بکنم، ولی شما بودید که گفتید بیان بیرون تا گازنباری حمله بشه.
آقای کارونی، در این مورد ما با یکی از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت صحبت خواهیم کرد، چون وقتمون تنگه. در مورد سیاست خارجی هم بحث‌های داغی صورت گرفت که یکیش مسئله هسته‌ای بود.
بله، در مورد هسته‌ای آقای جلیلی به شدت از دوره گذشته انتقاد کرد و یعنی زمان آقای در حقیقت روحانی به شدت انتقاد کرد و آقای روحانی هم خیلی جواب داد به این ترتیب، آقای ولایتی هم به همین ترتیب. آقای ولایتی در صحبتش از عملکرد آقای لاریجانی دفاع کرد و گفتش که یک مقام عالی رتبه در نماز جمعه گفتش که مذاکراتی نمی‌کنیم و این باعث شد که در کار آقای لاریجانی که داشت به توافق‌هایی می‌رسید، به پیشرفت‌هایی می‌رسید، کارشکنی ایجاد شد. در مورد خود محور سیاست خارجی هم بحث‌های زیادی صورت گرفت، در حالی که انتقادهای خیلی زیادی متوجه سیاست خارجی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی وجود داشت، آقای روحانی از سیاست خارجی هر دو دولت دفاع کرد و گفتش که اینا باعث تحول شد از مسیری که میتونست بحران ایجاد بشه برای ایران، پرهیز کرد. ولی خب آقای قالیباف به طور مثال عقیده داشت که حوزه دیپلماسی در سالیان گذشته نتونسته در تحقق اهداف سیاست خارجی موفق بشه و آقای جلیلی هم گفت عملکرد دو دولت خاتمی و رفسنجانی در حوزه سیاست خارجی غلط بوده.
متشکرم بهروز کارونی از رادیو فردا، همکارمون که مناظره رو پیگیری کرده و البته مناظره همچنان در جریان، در ارتباط با سیاست خارجی. یکی از محورهای عمده آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری مسئله سیاست خارجی بود. حسین علیزاده دیپلمات سابق که اینک در فنلاند اقامت داره روی خطه. آقای علیزاده با درود به شما، شما مناظره رو چگونه دیدین در به خصوص مبحث سیاست امور خارجی؟
اتفاقا بسیار مهم بوده برای این که به ما روشن میکنه که وضعیت سیاست خارجی یک کشور کجاست. این توجه داشته باشید که سیاست خارجی یک کشور امتداد سیاست داخلی اون کشور است. اگر اون سیاست داخلی قوی باشه در خارج هم قوی نمایان میشه، اگر ضعیف باشه در خارج هم ضعیف نمایان میشه. اونچه که این مصاحبه و مناظره امروز و روزهای گذشته به ما نشان داد، این که یک تنازع قدرت بسیار شدیدی در بین دو جناح حاکمیت وجود داشته و بنابر این نزاع درونی، مثل این که در یک خانواده مادر و پدر با هم دعوا بگیرن و در نتیجه تأثیر خودش رو بر روی سیاست خارجی بگذاره، که از جمله مثلا در پرونده هسته‌ای امروز دیدیم که هر کدوم انگشت اتهام به نفر دیگری متوجه میگه کی بود کی بود، من نبودم. آقایون هر کنون از خودشون رفع مسئولیت میکردن در مسئله تحریم هایی که بر روی و کشور تحمیل شده، در مسئله انزوای خارجی، در مسئله بی‌اعتبار شدن پاسپورت ایرانیان، در مسئله بی‌اعتبار شدن منزلت ایرانیان، که همه اینها ابعاد و جوانب سیاست خارجی است که اینک به کشور تحمیل شده در نتیجه همون سیاست داخلی پرتنشی که اینک در مناظرات شاهد هستیم.
شما برایند مناظره سوم رو فکر میکنین کدوم یک از نامزدها تونست در این مناظره موضع بهتری رو ارائه کنه در عرصه سیاست خارجی و با توجه به مسائلی که ایران همکنون گرفتارشه؟
ببینید، اگر که آقای قرضی رو نامزد مستقل بدونیم و بعد دیگر نامزدها رو تقسیم بکنیم به اصول گرایان و اصلاح طلبان که از اصلاح طلبان آقای عارف و آقای روحانی هستند، به دلیل اینکه کارنامه سیاهی در این 8 سال گذشته جلوی چشم مردم هست، لمس شده. حالا اگرچه خیلی میتونه انتقاد کنن به دوران پرونده اصلاحات، اون زمانش بسیار گذشته تر، امروز مردم متولیان امری که در کشور هستند و دارن هنوز حکومت میکنن رو، حتی آقای حداد عادل دیدید آمدش گفتش که کی گفتی که اصلا آقای احمد نژاد اصولگراست، و پاسخش رو آقای روحانی دادش که پس شما اصولگرا بشید، تا کیه که حمایت کنه، همه از اون بیشتر این وایسه بود، امکان همون کی بود که بود من نبودم رو شما شاهد بودید. بنابراین میخوام در پاسخ شما بگم که اگر بخوام بگیم که وضعیت کی میتونه پیشتازتر باشه، طبیعتا اون کسی که کارنامه سیاهی رو الان در دست خودش جلو چشم مردم جلو انظار مردم داره، ضرب دستش به اصطلاح سیلی خوردنش بهتر هستش تا اینکه کسی که مثلا دوران اصلاحات بود و 8 سال پیش بود و در اون دوران هم یک بروبیایی در ایران بوده، به هر حال قطعنامه رسم آمدهایی بوده، نمیدونم گفتگوی تمدن ها مطرح شده، به هر حال یه اسم رسمی در اون زمان بوده. بنابراین میتواند بگه که اگر این مناظرات تأثیری داشته باشه و بتوانه تحریک بکنه مردم رو برای رأی دادن، طبیعی خواهد بودش که رأی مردم متوجه این اصول گرایان از جنس آقای سعید جلیلی که مذاکرات رو خود همین امروز میگفتن شما به فشل کشوندید، به ضعف و نابودی کشوندید، یا آدم های سستی که مثل آقای حداد عادل و آقای ولایتی که همش توی دوران نمیدونم خاطرات گذشتهش گیر کرد، و آقای قالیبافی که میگه من کف خیابون جمع میکردم، چوب به دستم میگرفتم، سوار و موتور بودم. این مردم به این جور افراد نمیتونن تمایل داشته باشن، و بنابراین شاید من یک جمله آخر رو بخوام اینطور با شما استنباط کنم که اگر ببینیم مناظره امروز خیلی داغ‌تر هستش، به خاطر اینکه اجازه دادن بهشون که داغ‌تر صحبت بکنن، اونطور که اخبار از ایران میرسه.
خب مناظره آخر هم بوده آقای حسین علیزاده، همینجا بعد دیگه قطع کنیم صحبت رو چون وقت ما خیلی تنگه. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران که اینک در فنلاند به سر میبرد. در واپسین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری همچنین مباحث داغی نیز مطرح شد در خصوص دانشجویان و پرونده کوی دانشگاه تهران در سال 78، اعتراضات دانشجویی که در این میان بحثی میان حسن روحانی و محمد باقر قالیباف که در آن زمان فرمانده نیروی انتظامی بود صورت گرفت. مهدی امینی‌زاده عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که اینک در ترکیه ساکن هست روی خط هست. آقای امینی‌زاده شما در این مورد چه میتونین بگین در مورد این بحثی که امروز در گرفت بین آقای روحانی و آقای قالیباف سر موضوع اعتراضات دانشجویی سالهای گذشته سال 78 و بعد اشاره‌ای که آقای قالیباف کرد به ترشت و در سال 82؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من متاسف هستم که در حال در سطحی اینچنین عالی و در سطح کسانی که نماینده خودشون رو به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کردن و در تلویزیون در مقابل همه مردم صحبت می‌کنن، دروغ گفتن اینقدر سهل و آسان و ممتنع شده و به راحتی در واقع دروغ میگن. آقای قالیباف به طور مشخص در این زمینه داره دروغ میگه. ایشون در سال 1381 که مورد اشارهشون هست، طور قبلا هم در اون نواری که ازشون منتشر شده گفته بودن که با چوب در واقع دانشجویان رو از کف خیابان جمع کردن و کتک زدن، اونجا هم موضوع رو تکرار کرده و من مفصل در یک مطلبی رو پاسخ دادم. اون دوره ما تقاضای برگزاری راهپیمایی داشتیم به مناسبت سالگرد 18 تیر از دانشگاه تهران تا کوی دانشگاه تهران. ما به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مراجعه کردیم به همراه آقای عبدالله مؤمنی دبیر وقت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که الان در زندان اوین هستند. فرم‌های مربوطه رو برخلافی که ایشون میگه ما بر کردیم و مسئولیت راهپیمایی هم در عهده گرفتیم. ابتدا با این راهپیمایی موافقت شد، اما به فاصله یک روز قبل از برگزاری راهپیمایی اعلام کرد، زن که شورای امنیت و وزارت کشور اعلام کردن که این مجوز رو پس گرفتن و این برنامه برگزار نشد متأسفانه در شکل راهپیمایی، و در واقع به جای اون یک مراسم دیگری در واقع در محل مزار شهدای 16 آذر برگزار شد. و اینکه ایشون میگن ملاقاتی داشتن با اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، این درست نیست. ما در هیچ جلسه شورای مرکزی مرکزیشون موقع من عضو شورای مرکزی بودم و تحقیق افرادشون هم میشناسم، ما بحثی در این مورد نداشتیم، هیچ مصوبه‌ای نداشتیم که کسی با ایشون دیدار کنه و هیچ کسی از اعضای شورای مرکزی هم نیامدن و گزارش ندادن که جنان با ایشون در واقع مذاکره‌ای داشتن. ضمن اینکه ایشون اصلا سمتی هم در اون دوره نداشت، سمت برگزاری در واقع کسی تصمیم می‌گرفت در مورد راهپیمایی‌ها کمیسیون ماده 10 احزاب بود که در واقع اونم نماینده رسمی داشتیم، رفتیم تقاضا دادیم و نهایتاً علی‌رغم ماهات اولیه پس گرفتن.
آقای امینی زاده، آقای قالیباف تو مناظره اظهار می‌داشتن که نیروهای پلیس، ماموران نیروی انتظامی برای جلوگیری از درگیری میان دانشجویان و معترضان که ازشون به عنوان گروه‌های فشار یا مخالفین دانشجویان یاد می‌شد، حتی کتک خورده بودن و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن برای اینکه بین اونها بیستن. ولی از سالهای گذشته به یاد میاریم که این گزارش ها همواره بود که هنگامی که به دانشجویان حمله میشد، ماموران نیروی انتظامی یا نگاه میکردن یا در واقع منفعل بودن و دخالت نمیکردن در اقدامات گروه های فشار. و از طرفی البته گزارش هایی هم بوده که ماموران نیروی انتظامی در حائل شدن میان معترضان به حرکت های دانشجویی و خود دانشجویان یک جوری میانجیگر بودند. شما در این خصوص چی میتونین بگین؟
بله، آقای قالیباف در واقع کسایی که بهشون میگه بوه فشار، کسایی هستن که به هر حال ماموران رسمی جمهوری اسلامی هستن و در واقع زیر نظر سپاه و بسیج معمولاً حمله میکردن به تجمعات. خیلی وقت در واقع با مصاحبت با نیروی انتظامی بودن، ولی در خیلی از سرکوب‌ها نقش داشتن و ایشون در جای دیگری هم میگن که خودشون هم گاهی اوقات با اونا همکاری کردن، در سال 1378 اشاره کردن. اما در این اصطلاح بعد من اذعان کنم که بعد از دوره آقای لطفیان، در زمانی که آقای قالیباف آمد، آقای قالیباف در واقع برخوردهای پیچیده‌تری رو داشتن، در واقع نیروی برخوردهای در واقع خشونت نیروی انتظامی قدری کمتر شد. اما این معنا نبود که ایشون هم در واقع نیروی تحت امر ایشون هم خشونت نداشته باشه، کما اینکه ما در واقع در سال 1382 همون ترش که ایشون اشاره کردن در حال درگیری صورت گرفت، دانشجو حمله شد و در واقع در سرکوب ها پلیس هم نقش داشت. اما در واقع ایشون هم به اصطلاح در دوره ایشون هم یک مقدار پلیس نرمتر عمل میکرد نسبت دوره قبلش، اما در صورتی که من میخوام بگم که سرکوب پیچیده‌تری رو اعمال میکردن و یک تصمیم کاری هم شده بود که در حال توی همون سال 82 هزاران دانشجو در واقع بازداشت شدن، ماها در سلول های انفرادی نگه داشته شدن و در واقع پلیس هم توی این سرکوب نقش زیادی رو داشت. اما به هر حال در بعضی از جاها به خاطر اینکه بتونن آرامش رو و کنترلش رو برخورد کنن، گاهی اوقات به هر حال برخوردهای متفاوتی نسبت به دوره قبلشون داشتن.
البته اشاره هم باید بکنیم آقای امینی زاده که آقای روحانی هم در 23 تیر که بعداً اون رو به عنوان حماسه 23 تیر عنوان کردن پس از سرکوب جنبش دانشجویی 18 تیر سال 78، آقای روحانی، حسن روحانی بود که در اون مراسم سخنران اصلی بود. اما در مورد مباحث ستاره دار کردن دانشجویان، دانشجویان ستاره دار، صحبت‌های زیادی شد. آقای عارف از نامزدهایی بود که در موارد متعدد در این خصوص صحبت کرده و خواستار شده این چنین مسئله‌ای رفع بشه، برداشته بشه، وجود نداشته باشه. این بحثی که صحبت شد در مورد ستاره دار شدن دانشجویان، این شما این رو چگونه دیدین؟
بله، اون اشاره شما به در واقع سال 1378 درست هست. آقای روحانی به سخنران بود و صحبت های بسیار بدی هم کرد در اون راه پیمایی آقای روحانی متاسفانه که من کاملا به خاطر دارم. اما ببینید، بحث ستاره دار شدن دانشجو به طور مشخص در واقع از دور جدیدش، و در حال جمهوری اسلامی در دوره های مختلف دانشجو اخراج کرده، اما دور جدیدش در واقع با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد شروع شد سال 1384. من خودم اونسان سرش رو نیستردی قبول شدم و به اصطلاح اولین نفری بودم که از دانشگاه اخراج شدم. توی در واقع شاید مهر 1384، دو یا سه ماه بعد از اون که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد. اما نباید اینو نادیده بگیریم که اصولاً در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بخش زیادی از تصمیم‌ها توسط وزارت اطلاعات گرفته میشه و نهادهای امنیتی، و وزارت اطلاعات هم معمولاً جزء در واقع وزارت‌خانه‌هایی بوده که آقای خامنه‌ای نفوذ زیادی روش داشته و فرد دیدیم که انتخاب می‌کرده هر کسی صدر میخواست انتخاب کنه بعد مورد تایید ایشون بود. شما اینکه داستان آقای مفتی هم به خاطر داریم که آقای احمدی نژاد میخواست تغییر بده و در واقع با مقاومت ایشون روبرو شد. در اصل اطلاعات توی دوره آقای خاتمی بود که اواخر دوره آقای خاتمی به مرور شروع کرد به برخوردهای با دانشجویان، از جمله اینکه در واقع شاید بخش مورد اصطلاح تصمیم‌گیری در اواخر این دوره زیر نظر وزارت اطلاعاتی که البته به نظرم تحت کنترل آقای خاتمی نبود تو اون دوره آغاز شده بود، ولی شروعش در دوره آقای احمدی نژاد و عملی شدن شاید دوره آقای خاتمی اگه ادعا پیدا کرده بود یا حالا فرد اصلاح طلب دیگری آمده بودن به این شکل در واقع گسترده عمل نمی‌شد، به شیوه دیگری عمل می‌کردن. اما چه مشخصه دانشجویان از دوره شروع دوره آقای احمدی نژاد اخراج شد. اول من بودم توی مهر 84، بعد از من در بهمن آقای پیمان عارف اخراج شد و از سال 85 هم بسیار گسترده شد که تا امروز هم ادامه داره.
سپاسگزارم. مهدی امینی‌زاده عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در ترکیه اقامت دارد. ساعت 19:25، اما دیدگاه‌های شماست که مورد توجه بسیار است و آنچه که شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و نامزدها بیان کرده اید در گفتگو با رادیو فردا و روی پیامگیر رادیو فردا.
قالیباف و آقای عارف به مرحله نهایی انتخابات ایران میرسن.
آقای خامنه ای به کاندیدای رئیس جمهوری میگن که وعده های بی خود به مردم ندید. خب ایشون راست میگن، کسی توی این مملکت که نمیتونه بدون اجازه ایشون قدمی برداره، پس بهتره که ایشون خودش بشه رئیس جمهور.
اگه کسی دوست داره بره رأی بده به نظر من با آقای روحانی رأی بده، چون حداقل شخصیتی داره با سواد و از پس این آقایون هم برمیاد. آقای عارف از ترس جرأت نداره موهاشو درست آرایش بکنه. آقای قالیباف هم که خب چماق به دستن، به نظر من بهترین شخص برازنده ترین تو این 8 نفر آقای روحانیه. اگه کسی میخواد رأی بده بره به ایشون رأی بده.
کاندیدای محترم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد 8 رئیس جمهور بود، چرا شما از او انتقاد نکردید در این مدت 8؟ حالا برای فریب مردم به خاطر اینکه خودتون رو محبوب کنید ایشون رو مورد سوال قرار میدید.
پیامگیر رادیو فردا 2042-2121-12-21-12 و در اینجا فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از هواداران فوتبال خواستند تا روز سه‌شنبه در مسابقه ایران و لبنان با حضور در ورزشگاه حامی آنها باشند. تیم ملی فوتبال ایران که با پیروزی بر قطر امیدهایش برای صعود مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل پررنگ شد، روز سه‌شنبه آینده 21 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم لبنان است. در جدول رده‌بندی گروه اول انتخابی آسیا تیم ایران با 10 در مکان سوم قرار دارد، بعد از کره جنوبی و ازبکستان که هر دو با 11 اول و دومند. تیم ملی والیبال ایران امشب در آغاز رقابت‌های خود در لیگ جهانی والیبال به مساف تیم روسیه قهرمان المپیک 2012 می‌رود. والیبال ایران که برای اولین بار جواز حضور در لیگ جهانی را به دست آورده، در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های ایتالیا، روسیه، کوبا، صربستان و آلمان قرار دارد و دو دیدار اول خود را امشب و فردا شب مقابل روسیه برگزار خواهد کرد. طبق برنامه اولین بازی تیم‌های والیبال ایران و روسیه امشب در ساعت 19:30 به وقت تهران در شهر کالینینگراد آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران بنا به حکم قرعه در گروه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کنار تیم‌های چین، کره جنوبی و یک تیم از جنوب شرق آسیا قرار گرفت. برخی خبرگزاری‌ها از این گروه به نام گروه مرگ نام بردند، اما به دلیل صعود 3 از هر گروه به مرحله بعد، صعود تیم بسکتبال ایران کار سختی نخواهد بود. 27 دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا 10-20 مرداد ماه سال جاری به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد. امشب در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 در قاره اروپا 16 بازی در گروه‌های نهگانه در دستور کار است. در دو دیدار مهم از گروه بی ایتالیا صدرنشین این گروه در شهر پراگ به مساف جمهوری چک می‌رود که در مکان سوم جدول ایستاده. و در گروه F پرتغال که در رتبه سوم جدول قرار دارد میزبان تیم صدر جدولی روسیه خواهد بود. و در منطقه آمریکای جنوبی هم طی امشب و بامداد فردا دیدارهای انتخابی جام جهانی پیگیری می شود که در مهمترین آن آرژانتین صدرنشین جدول این منطقه میزبان کولومبیا تیم سوم جدول خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 دقیقه ایران. تازه ترین خبرها از رادیو فردا، همکارمان نادر صدیقی.
با سلام و عرض ادب. در انفجار انتحاری در عراق روز جمعه 16 زائر ایرانی کشته شدند. مشاور رئیس سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفته است دو اتوبوس زائران ایرانی در منطقه هارونیه استان دیالی عراق در حال حرکت بود که یک خودرو میان این دو اتوبوس قرار گرفت و منفجر شد. در این سوء قصد 16 زائر ایرانی کشته و 44 نفر زخمی شدند. به گفته وی این آمار هنوز نهایی نیست. زائران از استانهای همدان و کرمانشاه بودند. سومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ساعت 16 به وقت ایران آغاز شد و نیمه دوم آن تا دقایق دیگر شروع خواهد شد. موضوع سومین مناظره مباحث سیاسی با رویکرد سیاست داخلی و خارجی است. مدت برگزاری سومین مناظره همچون مناظره‌های قبلی حدود 4 ساعت است که 2 ساعت از آن سپری شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای کمک به آوارگان سوریه و همچنین جنگ زدگان در داخل این کشور درخواست 5 میلیارد دلار کمک کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، پیشبینی کرد که شمار آوارگان سوری از 1,600,000 نفر کنونی تا آخر سال 2013 به بیش از 2 برابر، یعنی 3,450,000 نفر برسد. به افزود حدود 6,800,000 نفر نیز در داخل سوریه نیازمند کمک هستند. دو خبرنگار فرانسوی در سوریه ناپدید شدند. رادیوی فرانسوی اروپای 1 اعلام کرد یک خبرنگار و یک عکاس این رادیو که قصد داشتند از مرز ترکیه خود را به شهر حلب در سوریه برسانند از 24 ساعت پیش ناپدید شدند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که در ژاپن به سر می‌برد، خواستار آزادی فوری خبرنگاران فرانسوی شده است. کمیسر امور مربوط به گسترش اتحادیه اروپا به نخست وزیر ترکیه هشدار داد که استفاده بیش از حد از نیروی قهریه در حکومت‌های دموکراتیک جایی ندارد. استفان فوئله، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، روز جمعه در کنفرانسی در استانبول گفت که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در این کنفرانس حضور داشت و از او خواست که خواستهای دموکراتیک استقبال کند و مخالف تروریسم و خشونت و وحشیگری است. نخست وزیر ترکیه روز جمعه در بازگشت به کشورش در جمع حدود 10,000 نفر از طرفدارانش خواستار پایان گرفتن فوری تظاهرات شد و گفت دولت به ساخت مجتمع بازرگانی فرهنگی در میدان تقسیم استانبول ادامه می‌دهد. به که قبلا گفته بود تروریست‌ها به درون معترضین رخنه کردند، این بار گفت کسانی که خود را روزنامه‌نگار، هنرمند یا سیاستمدار می‌دانند به طور بسیار غیر مسئولانه راهگشای کینه‌توزی و تبعیض و تحریک شدند. در حالی که طرفداران اردوغان شعارهای مبنی بر آمادگی خود برای سرکوب معترضان سر می‌دادند، نخست وزیر ترکیه از آنان خواست به آرامی متفرق شوند. در همین حال معترضین که در میدان تقسیم تجمع کرده بودند همچنان خواستار استعفای اردوغان شدند. اعتراض‌های ترکیه از 6 خرداد ماه در استانبول آغاز شده و پس از آن به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرده است.
نادر صدیقی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اشاره می کنم در میزگرد برنامه ویژه امروز رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که به سومین و آخرین مناظری نامزدهای ریاست جمهوری اختصاص دارد، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در آمریکا، با بیان دیدگاه‌هایشان واپسین مناظری نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی را تحلیل و تفسیر خواهند کرد. ساعت 19:34 دقیقه ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل و خبرهای حوزه عرصه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
جامعه. امروز جمعه بعد از ظهر با مجله جامعه رادیو فردا، بار دیگر من فهیمه خضرایی‌دری به شما سلام میکنم. خوش آمدید به این مجله و امیدوارم که تا پایان این برنامه با من همراه بمانید. نگاهی میکنیم به خبرها و بعد از اون مطالبات فعالان حقوق کودکان کار و خیابان در انتخابات ریاست جمهوری حال حاضر رو بررسی میکنیم. اول خبرها. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید ارائه مجوز داروخانه به اشخاص غیر داروساز سبب شده تا نگاه درآمدزایی نظام سلامت را تهدید کند. سلیمان عباسی به خبرگزاری مهر گفته است وقتی فردی داروساز نباشد و مجوز داروخانه داشته باشد، ممکن است به دلیل نداشتن تخصص در این حوزه در نگهداری از داروها و استاندارد نبودن محیط کار با مشکل روبرو شود و باعث فاسد شدن بسیاری از اقلام دارویی شود. و 16 خرداد ماه تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران آغاز شد. پس از اعلام رسمی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، چهارمین دوره انتخابات شورای شهر تهران، حالا شورای شهر بیش از پیش فضای انتخاباتی به خود گرفته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تبلیغات کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 16 خرداد ماه آغاز شده و در شهر تهران نزدیک به 1785 نامزد برای رفتن به خیابان بهشت با یکدیگر رقابت می‌کنند. حمید فراهانی از فعالان حقوق کودکان کار و خیابان در ایران در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا همراه ماست تا نگاهی بکنیم به مطالبات فعالان در زمینه حقوق کودکان در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در گفتگویی با حمید فراهانی به برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه کودکان هم نگاه کردیم. به عنوان یک فعال حقوق کودکان، فکر میکنید که الان که فرصت انتخابات مطرح هست، حالا مستقل از این که در انتخابات افراد شرکت بکنن، رأی بدهند یا ندهند، به عنوان فرصتی برای طرح مطالبات جامعه‌ای که حامی حقوق کودکان کار هست به طور مشخص، چه مطالباتیه که بخواد به نامزدها اعلام بشه یا در دستور کار نامزدها قرار بگیره؟
خب تا الان یک بخش خیلی زیادی از برنامه‌های تبلیغی نامزدها توسط خودشون توی فیلم‌هاشون، حالا توی برنامه‌های تلویزیونی اعلام شد و حالا فارغ از اون بحث مشارکت یا عدم مشارکت که اون مربوط میشه به مردان سیاست و مربوط نیستش، من فکر می‌کنم که این خیلی عجیبه که این 8 فردی که کاندید شدن هیچ کدومشون در مورد مسائل کودکان به صورت مشخص برنامه ارائه نکردن، در حالی که ما 1/3 جمعیتمون زیر 18 سال هستش. یعنی همونطوری که نصف جمعیت زنان هستن و باید در موردشون صحبت بشه، در مورد حقوقشون، در مورد مسائلشون، برنامه‌ای که دولت براشون داره، خب طبعا من فکر میکنم که برای کودکان هم که 1/3 اعضای این جامعه رو تشکیل میدن باید برنامه ارائه بشه، منتها جای خالی این برنامه کاملا مشروط هستش. یک مسئله دیگه اینه که اساسا من فکر میکنم که خود کودکان کار و خیابان رو الان به نظر میرسه که آقایون حل شده میبینن مسئله‌اش رو. چند وقت پیش خبر گزاری ایلنا خبری رو کار کرد، در حقیقت گفته های آقای ولی‌الله نصر بود، ایشون مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هستن. ایشون اومدن و مدعی شدن که ما 5000 کودک که کار و خیابان رو طی سال گذشته ساماندهی کردیم. یعنی حتی الان این مسئله کودکان کار و خیابان و اقدامی که دولت داره انجام میده برای حالا اون چیزی که اسمش رو گذاشتن ساماندهی، تبدیل شده به یک بیلان کاری. یعنی اینو به عنوان یک بیلان کاری که ما داریم کار میکنیم ارائه میدن. منتها نه بهزیستی و نه شهرداری هیچ کدوم نمیگن این ساماندهی چه معنی داره. خب من دیدم بچه رو میان توی خیابون میگیرن، اکثر بچه ها خیلی میترسن، وحشت دارن از اینکه بهزیستی و شهرداری اینا رو بگیره، میبرن یه چند ساعت نگهداری میکنن، در بهترین حالت یه آب میوه میدن به بچه و یه مددکار یه چند دقیقه باهاش صحبت میکنه، پدر و مادرش میان یه تعهدی میدن که این بچه رو دیگه نفرستن سر کار. منتها خب خانواده که نمیتونه گرسنه بمونه یا نمیتونه که کرایه خونه‌شون نده، دوباره این بچه از فردا مجبور میشه که بیاد و وارد بازار کار بشه. منتهی یکی در حقیقت نیست که این سوال رو مطرح بکنه که خب سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری تهران، شما که در حقیقت خودتون رو توی مسئله کودکان کار و خیابان متولی میدونید، آخرین آمار مربوط به تعداد کودکان کار و خیابان ایران برای سال 85 هستش. الان
تعدادی آقای فرهانی، آماری که میفرمایید مربوط به چندین سال پیش هست، چون یکی از آمارهایی که وجود داشت حدود 20,000 کودک کار در تهران بود.
بله، آماری که از کل کشور وجود داره 1,600,000 نفر اون موقع میگفتن. منتها خب طبعا الان این آمار به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی که کشور داره، من فکر میکنم که مطمئنن این آمار افزایش پیدا کرده.
آقای فرهانی، به اشاره کردید به اینکه شهرداری و به هر حال بهزیستی مسئول هستند در زمینه کودکان کار. خب میدونیم که الان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شهردار تهران هست، آقای قالیباف. شما فکر میکنید که به این برنامه‌هایی که با عنوان ساماندهی ازش یاد میشه، گاهی اوقات اسم‌های چندان دلپسندی هم نداره این طرح‌ها، مثلا طرح جمع‌آوری کودکان کار رو ازش یاد می‌برن یا طرح ضربتی جمع‌آوری اسم گذاری می‌کنن، به هر حال همه این طرح‌هایی که استفاده شده و به کار گرفته شده شما میگید ولی موفق نبوده، یعنی ساماندهی موفقی نبوده. فکر می‌کنید که در نهایت الان ما از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری که حالا یکشون هم شهردار تهران هست بتونیم بخوایم که با چه استراتژی‌ها و با چه ابزارهایی این رو یکم ساماندهی رو یکم به یک چیز عملیاتی‌تر و یک مسئله برگشت ناپذیر تبدیل بکنن؟
اساساً به نظر من ساماندهی ممکن نیست، از این جهت که یک سلسله مناسبات اقتصادی و اجتماعی داره منجر میشه به اینکه تعدادی از کودکان این کشور از تحصیل باز بمونن و وارد چرخه کار بشن، و تا وقتی که اون مناسبات همینجور هستش اینور هم ما این معلول رو خواهیم داشت. منتها نهادهای زیربط میتونن با توسعه خدمات عمومی کشور و جلوگیری از ایجاد فشار به طبقات محروم جامعه سعی بکنن که این روند رو تا حدودی کنتر بکنن. اساسا این نگرشی که بخواد منجر به این بشه وجود نداره به نظر من. به کودکان کار و خیابان به عنوان آلوده کننده مبلمان شهری نگاه میشه، یعنی اینا رو از توی خیابون اصطلاح جمع‌آوری رو استفاده میکنن، یا نمیدونم سد معبر رو استفاده میکنن در موردشون. حتی با بدیهی ترین مسائل حقوق کودکان هم آشنا نیستن مسئولین ما. وقتی که میان ایده برگزاری جشنواره نانآوران کوچک رو میدن و میخوان این رو اجرا بکنن، از رسانه ها اعلام میکنن میگن بیایید بچه ها رو ثبت نام بکنید، خب این معلومه که اون فرد نمیدونه که کار کودک طبق پیمان نامه و کودک ممنوع هستش و آسیب های جدی برای بچه داره.
آقای فرانی، اشاره کردیم به پیمان نامه جهانی حقوق کودکان که بهره کشی از کودکان زیر 18 سال رو ممنوع میدونه. ماده 32 این پیمان نامه هست اگر اشتباه نکنم. بله. اما خب ما مواد قانونی داخلی داریم در ایران که اولا مثلا کودک زیر 15 سال رو تا 15 سال رو در بر میگیره، یعنی یک 3 سال اختلاف داره با این تعریف جهانی که پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک داره، و اساسا به نظر میرسه که در قوانین ایران، در قوانین داخلی مثل پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، این حساسیت تا اون حد جدی نیست. این رو چقدر مؤثر میدونید که خب میتونن این از این قانون استفاده بکنن و کودکان رو در چرخه کار و درآمدزایی به کار بگیرن؟
حتی از این بدتر، ما الان قانون بنگاه بازده رو داریم که کارگاه زیر 10 نفر رو از شمول قانون کار خارج میکنه، یعنی اینکه اون کارفرما میتونه کودک استخدام بکنه و پاسخگو نباشه نسبت به این کاری که انجام داده، یعنی میتونه بچه 8 ساله 9 ساله هم حتی استخدام بکنه. یعنی میخوام بگم که حتی اون قانون کار کشور هم که میگه زیر 15 سال ممنوعه، حتی اون هم الان عملا از موضوعیت خارج شده دیگه.
آقای فرهادی، عمده ترین مشاغلی که کودکان کار و خیابان در ایران به اون مشغول هستن، آیا میتونیم مثلا یک اولویت بندی طبقه بندی بکنیم و ازشون نام ببریم؟
یکی از این اشکارش کار در خیابان هستش که خب ما بچه‌ها زیادی رو میبینیم دست فروشی میکنن توی خیابون. کار توی کارگاه ها هستش، کارگاهایی که کارگاه خیاطی میتونن باشن، کارگاه نجاری میتونن باشن، کارگاه ریختگری میتونن باشن. کار توی مزارع هستش و باغ ها، و کار خانگی هستش که متاسفانه خیلی دیده نمیشه. متاسفانه توی کشور ما NGO ها معمولا میرن یک پروژه یا یک برنامه رو یک جای شروع میکنن به انجام دادن، خیلی موارد هم کاری هستش که دولت وظیفه داره اون رو انجام بده. مثلا میرن تو منطقه شهر ری چند تا کلاس سواد آموزی برای بچهای بازمونده از تحصیل دایر میکنن. خب این کار دولت هستش، میدونید چی میگن. مسئولین ما هم متاسفانه توجه به این ندارن که ام جی او ها کارکرد جز بازوهای اجرایی دولت میتونن داشته باشن.
سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر با من همراه بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با تو خداحافظی میکنم تا عصر جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و زمزمش چون این آسان نیست، همچو یک داروی تب لحظه راحت و دستکین یا بی صدای من صدای تو صدای افغانستان میرویم بستم که سر نمی میرویم بستم که سو قصه و زمزمش چون این آسان نیست، همچو یک داروی ته لحظه راحت و دستگیر یا بی
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2،
فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بی تو خاموشت کنم ولی نبود، گپانه آمد عاشقانم با نگاهت گله بود مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین تو چشمم خیره بودی و به مدگوهت بری زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشین شو تو سحر آسی نظر به بهانم صبح تا پسین بی هم نشین خراب خونم نه راه پس نه راه پیش پر از سوال کاش یکی پیدا بود به تگه تمال که نم خواست غم بگیری ولی باور منا که عاشقانم کم بگیری حالا مموندم و بی باوریه ای که رفتی تعجبم از این که چطور یادم نکردی گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه ولی دست خودم نین که غمه بغض صدا شب تا سحر آسیم سر به یه بهانم صبح تا بسیم بی هم نشین خراب کاش یکی پیدا بود به تو گلدارو شو تا سحر آسیم سر به بهارم صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود نه راه پس نه راه پیش پر از سالو کاش یکی پیدا بود
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید
بر روی خط فردا
واقعا تاریخ ساز شدن فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم ببین چه غوغایی برپا کردن شرمندم و شرم بر من تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردم از بین بردم هیچ کاری نکردم من از فروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم
آقای خمینی هر دوم دیگه خطتو خوندم هیچ سالو فکر کردی بیشه خودت باسی چی مردم باید دعفات گوش کنن بابا باسی چی صدام حسین یادته مواظب باش داری به سرنوشتمون دچار میشی
شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین از این ملت ایران ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطعه خون خودمانم بالاخره پایش ایستاییم
صدای شما صدای فرداست.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، من هم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
اگه هیزم جای گرمان زخمی نشونده، اگه پیچه جاده پارو به یه بیراه کشونده، اگه شونمون خمیده زیر بار حرف زوره، اگه سر تا سر دنیا پر راه بیابوره، اگه شولای تن من همیشه رنگ سیاه، اگه